بسم الله الرحمن الرحیم. ما به مناسبت بحث سیره که در شورا به اون تمسک شده بود، به دو بحث کلیتر در باب سیره پرداختیم که در حقیقت این دو تا بحث کلی دو تا بحث اصولی بود که ما وسط بحث فقه بهش پرداختیم، به دلیل حالا هم اهمیتش، همین که با بحث هم ربط داره. این دو تا بحثی که اینجا بهش پرداختیم، یکی عبارت بود از مبانی و مسالکی که در حجیت سیره وجود داره که 5 مسلک بود. بحث دیگری هم که به شکل کبروی و کلی به آن پرداختیم، عبارت بود از سیره‌هایی که بعد از عصر معصومین پیدا میشه و جاری میشه در زندگی عقلا و بشر، و این سوال بود که سیره‌های مستحدثه و متجدده در عصر غیبت وجهی برای اعتبار اونها میشود پیدا کرد یا نه. در پاسخ به این سوال گفتیم که وجوهی ممکن است ادعا بشود برای حجیت سیره‌های مستحدثه، که وجه اول و دوم مبتنی بود بر همون مبانی اول و دوم در حجیت سیره، که در جلسه قبل به آن اشاره کردیم. اما از وجه سوم به بعد دیگه مبتنی است بر همون مبانی که مشهوره و همون در واقع مبنای سوم که عمدتاً بزرگان بر اساس اون سیره را معتبر می‌دانند. پس وجه سوم به بعد مبتنی است بر همین مبنای مشهور که همون مبنای سوم بود. وجه سوم این بود که کسی بر اساس قاعده لطف ادعا کند که لطف امام اقتضا می کند در عصر غیبت اگر سیره عقلائیه شکل می گیرد و سیره دامنه‌دار و ریشه‌داری هست ولی مطلوب شارع نیست، برخلاف اغراض شرع است، به شکلی از اشکال و به نحوی از انحاء جلوی انعقاد اون رو بگیره یا به شکلی تدخل بکنه و موضع خودش رو در اون زمینه اعلام بکنه، به شکلی، این ادعا بود و استدلال به قاعده لطف در اینجا بود. و همانطور که در جلسه قبل عرض شد، این استدلال شبیه همون اجماع لطفی است که در باب اجماع برخی حجیت اون را به قاعده لطف بازگرداندند، به همین بیانی که اینجا گفتیم و فرمودند که اگر امام در عصر غیبت این را این اجماعی منعقد شد ولی این اجماع منطبق بر رأی معصوم نیست، لطف او اقتضا میکنه که اختلافی حداقل بین این فقها ایجاد بشه و به شکلی فقها از یک دستی برای یک مطلبی که خلافه و باطله بیرون بیا. این شبیه همین اجماع لطفی است که در رسائل ملاحظه کردی. خب این تقریر سوم در حجیت سیر مستحدثه به استناد قاعده لطف و بر اساس همون مبانی مشهور در حجیت سیره که همون احراز عدم رد هست که مبنای سوم بود، که احراز عدم رد بود. در تحقیق و بررسی این وجه سوم، ابتداءً به این مقدمه باید توجه کرد که این قاعده لطف که گفته میشه حداقل دارای دو قلمروی اجرا هست. یک قلمروی قاعده لطف و یک معنای قاعده لطف، همون لطف خداست نسبت به عباد. این یک قاعده است که لطف خداوند نسبت به بندگان او که اصل آن محرز است، دامنه شمول و دائره شمول آن محل بحثه که این لطف چه اقتضائاتی داره. این یک قاعده است که قاعده لطف خداست که در مواردی به اون قاعده لطف تمسک میشه، از جمله در بحث وجوب ارسال رسول، وجوب نبوت، یکی از جایی که بهش تمسک شده اینه دیگه، که لطف خداوند که از اوصاف خداست اقتضا میکنه که برای هدایت بندگان پیامبرانی را اعزام بکنه، کتابها و صحفی را انزال بکنه و از این طریق بشر را راهنمایی بکنه. اقتضای لطفش ارسال رسول و انزال کتبه. یا دایره وسیع‌تر اون در بحث امامت، یکی از ادله عقلی امامت قاعده لطف قرار داده شده که همانطور که لطف خدا اقتضای ارسال رسول میکنه، بعد از ختم رسالت هم لطف او اقتضای تعیین امام میکنه، امام معصوم. این مثلا در این دو جا، هم در رسالت و نبوت هم در امامت و خلافت، به قاعده لطف خدا تمسک شده. این یه قاعده است که الان ما کاری به این مسئله نداریم، یا اگرم حالا داشته باشیم بیشتر از مجرای اون قاعده بعدی است. این در جای خودش. این قاعده رو ما یه وقت اینجا بحث کردیم و حداقل دلالتش رو به این شکل ها در بحث نبوت و امامت و اینا خیلی ما قبول نداشتیم. این یه بحثه. اما قاعده لطف معنای دوم و مصداق دیگر آن، لطف در امام هست که امام، حالا پیامبر و امام، حالا اینجا بیشتر در بحث امام بطره، امام هم یک عنایتی دارند به عرض شود که مردم، که اون عنایتشون اقتضای یک چیزهایی میکنه، که این شعایی از همون قاعده لطف خداست، منتها لطف خدا اقتضای امامت میکنه و لطف خدا در امام که تجلی میکنه یه اقتضائاتی داره از لطف امام نسبت به مردم و رعیت. این قاعده لطفی که در مورد امام گفته میشه، این قاعده لطفی که در اجماع هم بهش تمسک شده، در یه جاهای دیگه از اصول هم گاهی به این قاعده لطف امام یا لطف خدا که از مجرای امام عبور میکنه، دو تقریر داره، تمسک شده. پس قاعده، یه قاعده لطف الهی داریم و یه قاعده لطف معصوم و امام داریم. اون وقت این لطف امام هم یک تقریرش اینه که مستقیم به لطف امام تمسک میشه، یکی این که در واقع یک جلوه‌ای و مظهری از همون قاعده لطف اوله که لطف خداست. حالا این دو تقریرش هم یه تفاوتایی داره که الان خیلی مهم نیست، نمیخوایم به اون بپردازیم. این یک مطلبه که دو تا قاعده لطف مطرحه و اینجا مقصود همین قاعده لطف دومه. در همین قاعده لطف امام هم دو دائره ذیل اون وجود داره، یکی لطف امام در زمان حضور، وقتی که در ارتباط مستقیم با مردم هست، و یکی لطف امام در عصر غیبته. این دو مصداق و مرحله از لطف امامه. البته در همون مرتبه اولم در عصر حضورم لطف مراتب داره، مثلا زمانی که امام متصدی حاکمیتی داره ممکنه متفاوت باشه با اون وقتی که امام در انزوا هست و در عزلت به دلایلی که بر او تحمیل شده، اونم ممکنه یک تفاوت‌هایی بینش باشه که حتما هست. بنابراین اینم یک مطلب که در اینجا هست. پس قاعده لطف دو معنا داره، لطف خدا، لطف معصوم. از طرف دیگر هم در لطف معصوم هم مراتب و درجات وجود داره، از جمله مرتبه و درجه در عصر حضور و عصر غیبت. در عصر حضور هم طبعا در زمان بستیت با زمان قبضیت خود میتواند تفاوت‌هایی داشته باشه. و بله حالا اونو عرض میکنیم، اینم یک مطلب دیگه. حالا ما چند تا مقدمه داریم، همجور هر کدام اینا جای بحثایی بیشتری داره، فقط یه مروری میکنیم. مطلب دیگرم این است که این لطف امام که میگیم این از کجا ناشی شده که میگیم امام لطف داره و به خصوص وقتی میگیم باید اعمال لطف بکنه. اینم نیاز به مداقعی داره که مبنای این لطف چیه و در چه اندازه ای این لطف لزوم داره، ضرورت داره. خب این مبنا هم چیزهای متفاوتی میتونه باشه. سامنه کالا یکیش اینه که لطف امام از باب اینه که امام منصوب شده برای ابلاغ شرع و بیان احکام. این از مناسب امامه که امام منصوب شده برای اینکه احکام رو تبلیغ بکنه و شریعت رو برای مردم بیان بکنه. این از اینجا در واقع ناشی میشه. و موانی دیگری هم میتواند داشته باشه که فراتر از عرض شود که بحث بیان احکام و تبلیغ شریعت، منصب دیگری امام داره که منصب مربیگری و هدایت، که آدمها را راهنمایی بکنه، هدایت بکنه برای اینکه رشد پیدا بکنن، پرورش پیدا بکنن، و احیانا مناصب دیگری که امام داره، اونام هر کدام اقتضای یک لطفی داره، اقتضای یک تکلیفی داره که امام باید انجام بده. و اینم حالا مبانی لطف در واقع برمیگرده به اون مناصبی که برای امام متصوره، که از مهمترین اونها همین بیان احکام و شرع و اینکه اون چه که به شناخت احکام برمیگرده اون را تبیین بکنه، توضیح بده. اینم یک مطلبی که مبنای این در واقع همون مناصب و تکالیف و وظایفی است که بر دوش امام قرار داره. و این در یه درجاتی البته لزوم داره، ولی ممکنه یه درجاتی از این لطف هم باشه که الزامی در اون نباشه، گرچه رجحان داره. دستگیری دیگران در یه شرایطی شاید لزوم نداشته باشه برای امام، ولی رجحان داره. اون وقت اونایی که رجحان داره آیا برای او چیزی که علل برای امام چیز هر راجحی باید انجام بده؟ اینم خودش یک بحثی است که جای خودش باید بررسی بشه. اینم حالا بحثی است که در این مبانی لطف امام وجود داره که به بعضیش اشاره کردم. این حالا دو سه تا مطلب، دو سه چهار مطلب مقدماتی در باب لطف بود. حالا با توجه به مجموعه این دیدگاه‌هایی که در این مقدمات بهش توجه کردید، بدون اینکه بخوایم بحث رو بست بدیم، اگر بخوایم بحث رو بست بدیم خیلی طول میکشه، یک هفته وقت میبره. همونطور که در قاعده لطف فکر میکنم که همین دو سه سال اخیر قاعده لطف رو جای بررسی کردیم تو امر معروف، بله اونجایی که قاعده لطف در امر معروف و نابش تمسک شده بود اونجا بحث کردیم، فکر میکنم چند جلسه اونجا بحث شد، شاید همون هم را نگاه بکنید و ببینید شاید دیده بهتری هم اینجا بهتون بده. حالا نمیخوایم اونجور بحث بکنیم، فقط اینجا حالا با توجه به این مقدماتی که ذکر شد ما در بررسی قاعده لطف در اینجا یکی دو نکته را عرض میکنیم، در مناقشه این استدلال یکی دو نکته را عرض میکنیم. مناقشه اول اینه که قاعده لطف در علاوه بر اون که در عصر حضور محل بحثه که میزان دلالت و دائره دلالتش چقدره که الان ما ورود در اون نکردیم، در عصر غیبت قاعده لطف به این دامنه‌ای که الان ما بهش نیاز داریم در اینجا یا در اجماع، این واقعا محل کلامه. حتی در اجماعش هم محل کلامه، اگر فقها در این مسئله اتفاق نظر براشون پیدا شد بگیم که لطف امام در عصر غیبت اقتضا میکنه که به یه شکلی بین اینها یک اختلاف نظری پیدا بشه، ولو به این که مثلا شیوه غیر متعارفی که امام مثلا امام سلام الله علیه بیان بدون این که مثلا علامه هلی یا مثلا ابن طاووس یا دیگری بدون این که امام رو بشناسه در یه جایی وارد بحثی باش بشه و یه فقیه رو از نظرش برگردونه، این اندازه تدخل امام از باب لطف در عصر غیبت، این اصل اون کبرویان محل کلامه. لااقل ما احراز اینجور لطفی نکردیم. بله داره در روایات که ما وقتی که غائب هستیم مثل خورشید در پس ابر هستیم که از وجود ما شما بهره میبرید، اما اون یک چیزیست که اطلاقی درش نیست، اون میخواد بگه که از وجود امام هم به لحاظ تکوین هم به لحاظ تشریع منشأ برکاتیست، و از لحاظ تکوین که حالا بنابر اون مبانی که در امامت وجود داره اصلا وجود امام قطبیه، اصلا به شکلی در عالم تکوین اثر گذاره، بنابراین همون اندازه کافیه برای این که بگیم که شمس وراء الحجاب وراء بله وراء الصحابی که مثلا در روایات آمده. این فی الجمله این مطلب درسته، و اما این که در عصر غیبت لطفی وجود داشته باشه که اقتضا بکنه که تا این اندازه بیاد دخالت بکنه در شکل‌گیری یک اجماعی که درست نیست، این مستبعده، یعنی دلیلی وجود نداره برای این مسئله. همین که امام غائب شد یعنی خیلی چیزا از دست رفت، و این که بگیم ضرورت داره از باب لطف که دخالت بکنه و این خیلی روشن نیست، گرچه لطف تکوینی امام در عصر غیبت هم باقی است. در تشریع ممکنه در یه چیزهای خیلی کلان امکانش هست، در یه چیزهای خیلی کلان در یه مقاطعی امام دستگیری بکنه، هدایت بکنه، این کلیش فی الجمله آدم تقریبا یه اطمینانی روی این فی الجملهش داره، ولی اینکه در خصوص حالا در یه مسئله طهارت و نجاست یک اجماعی منعقد شد، حالا اصل کلی مسئلهش هم اینقدر اهمیت نداره، بگیم اینجا لطفش اقتضا میکنه که جلوی انعقاد این اجماع رو بگیره، این خیلی امر واضحی نیست که قاعده لطف در عصر غیبت اینجور چیز رو داشته باشه. و این یک مطلب که در بحث اجماع هم گفته شده، اصل این به لحاظ مبنایی و مبدعی دلیل میخواد، ما دلیل نداریم، آدم میخواد اینا تمایل به این داره که اینجور باشه، گاهی هم ممکنه اطمینان هم پیدا بشه که امام در یه جاهایی که سرنوشت سازه برای حیات مثلا شیعه اونجا یک دخالتی بکنه، اما اینکه در احکام و مسائلی از این قبیل و هر نوع حکمی هر جایی امام در قالب لطف بخواد تدخلی بکنه، این محرز نیست. محرز نیست، نمیگیم نفی میکنیم، محرز نیست، ما باید احراز بکنیم اینجور لطفی تا اثبات. ولذا در همون اجماع لطفی هم معمولا متأخرین کسی اون رو از باب لطف اینو قبول نداره. عرض میکنم محرز نیست، ممکنه باشه در مواردی که بر سرنوشت مثلا مذهب یا جریان امامت چیزی میخواد رقم بخوره و تأثیرات کلان خیلی راهبردی عظیم داره، ممکنه اونجای خود امکانش اقرب الالواقع هم هست، بعید نیست اونجا لطفی باشه که اقتضای این رو بکنه. اما در معمول مسائل و کارهای عادی و جاری اونها بعیده، دلیل نداریم. این اولا به طور کلی در مسئله اشکاله. ثانیا حالا اگر کسی در اجماع هم این را قائل بشه، در سیره های عقلایی باز تسری دادن این دیگه مزید بر اشکاله. چرا؟ بر این که در اجماع فقها هستن که به نیابت از شرع میخوان یه چیزی را بیان بکنن، این اتفاقشون بر امر خلاف نظر شارع باشه، ممکنه کسی بگه که خب این باید مانع از انعقاد یک اتفاق و وفاق بشه. اما در سیره با اون متفاوته. سیره عقلایی کاریست که عقلا دارن انجام میدن و این سیره‌ای که منعقد شده در یه مسئله از مسائل، این بگیم که حالا شارع لازمه برش امام که دخالت بکنه، این یه خود متفاوته با اونجاست. فقهایی که منتسبن اجماع خلافی بکنن، این شاید بیشتر لطف اقتضای دخالت و شکستن اون اجماع را بکنه، تا اونجایی که حالا یه مجموعی از مردم به یک سمتی دارن میرن، یه سیره‌ای بینشون شکل گرفته، بگیم با دخالت بکنه، این خود ابعد از اونه. البته نوع مسئله فرق میکنه دا. ممکنه سیره عقلایی در این مسئله باشه که اهمیت بالایی داشته باشه، ولی اون اجماع در مسئله اونقدر دارای اهمیت نباشه. از این طرفه که ضمن این که ما الان میگیم این با اون فرق داره، ولی این فرق هم فل جمله است نه بل جمله. یه جایی نه، واقعا ممکنه که سیره عقلا در یه مسئله بسیار بسیار حیاتی شکل گرفته که مطلوب شارع نیست، ولی اجماع در این مسئله عادیه، اینجا به عکس میشه. ولی علل قاعده این دوتا با هم تفاوت دارن، این هم مناقشه دیگه. بنابراین ببینید، نمیتونیم قاطعانه نفی بکنیم بحث لطف را در اینجا، اما احراز این که لطف اقتضا میکنه در برابر هر سیره‌ای که امروز پیدا شده و مطلوب شارع نیست موضع اعلام بکنه، اونم به شکل غیر رسمی، چون قراره بر موضع رسمی که نیست، به یه شکلی دخالت بکنه که اینو بشکنه، این بعیده. اینم تقریب سوم. تقریب و استدلال چهارم برای سیر مستحدثه این است که کسی اینجور ادعا بکنه که امام در عصر حضور ناظر به سیره هاست تا قیام قیامت. ائمه در عصر حضورشون همونطور که ناظر به وقایع و حوادث زمان حضور هستند، ناظر به وقایع بعد الحضور هم هستند و عصر غیبت هم در جلوی دید اونهاست و قرارشون برای اینه که نسبت به اونم موضع داشته باشن. قرارشون یعنی که موضع داشته باشن. بنابراین سیره هایی که در آینده آمده، اگر تکلیفش در اون کلمات و بیانات ائمه روشن نشده، این معلوم میشه که ردع ندارند. چطور اگر در مرعا و منظر یک جریانی در بین عقلا باشه، در حجیت، در عمل به خبر واحد و با اینکه امام یا عمل به ظهورات و امام اونجا میبیند و چیزی نمیگوید پس راضی به اون هست، این عیناً در مورد اون صحنه هایی که بعد از عصر معصوم و حضور رخ میده جاری است. با این توضیح بیشتر که در عصر حضور نکته این که از احراز عدم رد امضا را در میارید چیه؟ نکتهش اینه که در مرعا و منظر و مرعا من و منظر بودن معناش اینه که امام به او توجه داره، با عنایت داره اینو میبینه و هیچی نمیگه، میفهمیم راضیه به اینه. نکته کشف رضا از عدم از احراز عدم رد اینه که امام توجه به این داره و با عنایت داره میبینه این و چیزم نگفت، معلومشه قبول داره. حالا این نکته ممکنه بگیم در عصر غیبت هم هست، منطقه بر اساس این محور اصلی و بنیادی که بگیم امام عنایت داره به عصر بعد از خودش، عنایت به عصر بعد از خودش داره. بله، یعنی زمان دخالت نداره، از باب اون وجود فرازمانی و مکانیشون و احاطه علمی که به آینده دارن، گویا اون آینده هم جلوی دید اونهاست. این که بنا سیره‌ای پیدا بشه در آینده که مثلا بیمه مثلا مبنای زندگی قرار بگیره، شخصیت حقوقی بشه مبنای معاملات و مراودات به جای شخصیت حقیقی، این که سیره پیدا بشه که به اسناد رسمی اعتماد میکنند، این امضاها و اسناد رسمی اعتماد میکنند، اینکه سیره منعقد خواهد شد بر اینکه آزمایش خون میده و با اون آزمایش مثلا چیزایی رو کشف میکنه، اینا همه سیرهای جدیده دیگه. فرضم اینه که حالا این داخل در یه عموماتی هم نمیشه، نه ما یا بحث علم و اطمینان و نام، نه به عنوان یک امر ظنی میخواد این آزمایش مبنای این بشه که بگیم این آقا جرم انجام داده یا نداده، یا اثر انگشت، آزمایش و انواع آزمایش، حالا آزمایش خونه یا آزمایش این که دی ان ای رو انجام میده، خونه انجام میده، نمیدونم تصویر از چشمش میگیره و از این قبیل چیزایی که الان دیگه اینا سیرهای عقلایی هست، اینا همه معتبره، نه از باب اطمینان و علم و اینها، به عنوان یه زنون معتبر با اینها داره تعامل میشه. خب اینا همه جدیده، اینا که اصل معصوم نبوده. و یا حالا معامله‌ای که مثلا در خون انجام میشه، در چیزای دیگری انجام میشه، یا بیمه و امثال اینها. حالا این مثال‌ها را که ما تقسیم می‌کنیم، بخشی یا شاید خیلی از این مثال‌ها با یه قواعد و عمومات قابل حل است، ولی حالا با قطع نظر از اون میگیم، می‌خوام بگیم با این سیره بگیم این جایزه یا این معتبره، این یک اماره معتبره است به خاطر این سیره جدیدی که پیدا شده و اون اصل نبوده. تو این وجه چهارم گفته میشه امام، نه اینکه امام در عصر غیبت وظیفش اینه که دخالت بکنه یا نکنه، اون لطف و اون چی، نه، عصر غیبت مثل عصر حضور همه جلو دست امامه، جلو چشم امامه، و قرارم اینه که امام ناظر به عصر بعدش هم باشه، این دوتا باید ثابت بشه، یکی اینکه شارع حاضر و ناظر بوده و وقایع و حوادث متأخره را آگاه بوده است و از جمله این روش‌های عقلایی که در آیندگان شکل می‌گیره، و قرارش هم اینه که نسبت به اونها اعمال نظر بکنه، عنایت داشته باشه. این دوتا اگر ثابت بشه اون وقت این میشه وجه چهارم. اینم وجه چهارمه. این وجه چهارم و مناقشش طبق بیانی که داشتم به ذهنتون حتما آمده دیگه، برای اینکه این وجه دو تا مقدمه داره که یکیش قبوله ولی یکیش محل تردیده. مقدمه مورد قبول بنابر اعتقادات ما احاطه علمی امام بر وقایع آینده است. حضرت فرمود من نسل‌های شما رو تا آخر میتونم میدانم و میفهمم و اینا رو در بعضی روایات میگه من از قرآن اصلا اینا رو همش تو قرآن میبینم و هم اطلاقات و عمومات هم گاهی هم به طور خاص ادله‌ای وجود داره که میگه امام حاضر و ناظر و واقفه و وقایع و حوادث رو میدونه. حالا اینکه همیشه تو ذهن شریفش مجسمه یا اینکه اذا شاءن یعلم علم که در بعضی روایات در اصول کافی آمده، اینا حالا جزئیات علم امام بحثه، ولی اصل این تقریبا حالا عمده متکلمین و بزرگان و اینهای ما اینو میگن و اعتقاد ما اینه که این علم غیب رو امام داره. این مقدمش درست، اما مقدمه دو با صرف این تمام نمیشه، نیاز به مقدمه دیگه داره و اون اینه که امامم در صدد اینه که نسبت به اونها موضع داشته باشه. این احراز نشده. بله امام در قالب قواعد عامه تکلیف همه افعال بشر رو از نظر احکام بیان کرده، اما اینکه به این شکل ناظر به اونها سیره هم که منعقد میشه بناس در صدد اینه که اونم رو مشخص کنه و اگر قبول نداره همون وقت یه کدی بگذاره، یه علامتی بده که هزار سال دیگه بفهمن که این داره اون رد میکنه. این در این حد ما دلیل نداریم، بازم نمیگیم نیست اینجورا، ولی دلیلی نداریم برای اینکه اون علم غیب قراره که در اعمال نظرش دخالت بده. این دلیلی بر این مقدمه دوم در این استدلال وجود نداره. مرعا و من صرف در مرعا و منظر بودن نمیتونه عدم رد در اموری که در مرعا و منظره نمیتونه کشف از رضا بکنه، مگر اینکه بگیم میتوانسته که رد بکنه و میخ در صدد اثبات و رد بوده و رد نکرده. این در صدد بوده، این باید بیاریم اینجا تا بشه ازش خب. بله اونجا تفاوت حضوره، وقتی که هست و خودش هم تو مجموعه این تعاملات عقلایی قرار داره، این علل اصول باید اعلام نظر بکنه موضعش مشخص. اما وقتی که هزار سال حضرت در غیبته، اصلا این در متن این زندگی اینجوری حضور نداره، حضرت قرار نیست برای این که در متن این زندگی اینجوری حضور داشته باشه. بله نه حضورم دخالت داره، یعنی اینکه خود او درگیر این مسئله است و در برابر نظر او که قرار داره، یعنی درگیره و قرارم بر اینه که تو این درگیری، یعنی این انتظار میره که تو این تعامل و ارتباطش تکلیف رو باید معلوم بکنه، اما اونم خودش با مقدماتی باید اثبات کرد. اما بیان بگیم که برای هزار سال بعدم حضرت در مرعاشه و باید هم تکلیفش رو مشخص بکنه، خیلی یه دلیل محکمی میخواد و این دلیلی نداره. نمیتونه آدم بگه نه نبوده، دلیل محکمی نداره.
اینجایی که مثلا تصورشم برای مخاطبی مدینه باشم که با که دوران چیزی مثل دوره یا شخصی که خاطب تصویر بکنیم، امام یا باید یک کلام خیلی رمزانی دیده که خارج رواله.
نه حالا به شکل عمومی که در واقع اگر این رو قبول نداشت جلوشو بگیره، یعنی عموماتی بگه که مانع از این بشه که آدم بتونه بره آزمایش مبنای قضاوت قرار بده. این در این حد دیگه، اگر بیش از اینش که دیگه نمیشه. اون بس رمزآلود و یک چیزای اونجوری که بعدا بفهمند اوناش هم خود بعیدتره. خب ببینید، اینم از این مطلب. بس این وجه سوم و چهارم که رو همون مبنای احراز عدم رد بود، نه رو مبانی شاذ اول و دوم، نمیشه آدم بگه که نه، نفیش رو نمیتونیم بکنیم. ولی ما اینجا نیاز داریم به اینکه دلیل داشته باشیم بتوانیم احراز بکنیم. در این حد این دوتا دلیل برد نداره. حالا تا ادامهش فردا.